متشکرم. در مورد آن دو کوتاه شنیدیم، بریم سراغ خانم خانی. تهیه کننده این فیلم سینمایی آقای سپسر احمدی روز گذشته یه نکته ای رو اشاره کردن که هنوز در دنیا از اروپا تا امریکا جنگ جهانی دوم رو به تصویر میکشن، کارهای خیلی بزرگی انجام میدن و ما مهمترین اتفاق تاریخ معاصر خودم رو گاهی اوقات فراموش میکنیم یا خیلی قدمهای یواش برمیداریم.
مثلا آقای کنگرلو، اگر که به تاریخ سینمای جهان نگاه بکنی، خیلی بی ربط نیست که بگیم تاریخ سینمای جنگ جهان برابری میکنه با تاریخ سینمای جهان. یعنی که مسئله جنگ انقدر در همه کشورها و در همه دورانها مسئله مهم بوده، از جنگهایی که قبل از اصلا تاریخ تولد سینما در کشورها رخ داده اما بعدها به تصویر کشیده شده. جنگ جهانی دوم هم که به هر حال یکی از مهمترین جنگ‌های تاریخ بوده و فراموش نکنیم بعد از دو جنگ جهانی اول مهمترین و دراز مدت ترین جنگ در جهان جنگ 8 ساله ما بوده. بنابراین قطعا به اندازه اون اهمیت داره، کما اینکه ما خودمون هم باور داریم که جنگ ما جنگ فقط با حزب بعث نبوده بلکه یک جهانی در مقابل ما بودن. این اهمیت در واقع نشان دهنده اینه که ما همیشه میتونیم که درباره این موضوع بسازیم.
بله.
در شکل‌های مختلف. حتی یادم یه دور آقای عبدالجبار کاکایی میگفتن تا زمانی که یک شیمیایی صدای سرفه یک شیمیایی شنیده میشه باید شعر جنگ رو سرود، چون میدونیم دیگه بعضی از هنرها با تمام شدن جنگ تمام میشوند اما بعضی از اونها ادامه پیدا میکنن. سینما از جمله اونهاست که سالهای سال میتونه بعد از تمام شدن هر جنگی ادامه پیدا بکنه. به هر حال فیلمی که ما دیروز دیدیم درباره یکی از ده ها نوجوان مشتاق مشارکت در این اتفاق ملی، در این پایداری ملی بود. بله، حضور در جبهه بود و از این بابت میتونیم اون رو در رده سینمای نوجوان در واقع طبقه بندی بکنیم. قطعا مخاطب نوجوان میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه و از انگیزه ها و هیجاناتی که این نوجوان حرکت میکنه و به دنبال برادرش میگرده و به هر حال به یک سرانجام میرسه و یک هدف بزرگی رو به سرانجام میرسه، میتونه برای در واقع بازیگر مخاطب نوجوان جذاب باشه.
جالبه که هدف اصلی قهرمان قصه همون هدفی بود که تو پل ما داشتیم.
بله، دنبال برادرش. اما اینجا زود برادرش رو پیدا کرد. آها. خیلی زود برادرش رو پیدا کرد و به یه جایی رسیدن که یک حرکتی رو میخواستن در جبهه انجام بدن. در واقع نیاز به یک شناگر و ماهر داشتن و بین همه اون کسانی که در اونجا بودن این نوجوان این توان رو داشت.
خیلی متشکرم.
در حال همراه شد با گروه.
بریم سراغ فیلم سینمایی اردوبهشت با کارگردانی محمد داوودی و نویسندگی کاظم دانشی و تهیه کنندگی کاظم دانشی، زمینی که خود محمد داوودی که کارگردان بودش بخشی از کار نویسندگی رو به عهده داشت. این طرح 3 سال قبل توسط کاظم دانشی مطرح شد و قرار بود که اصلا تبدیل به یک مجموعه تلویزیونی بشه که این قابلیت رو هم واقعا داشت. فیلم تاثیرگذاری بود که شب گذشته دیدیم. بریم سراغ شنیدن بخشی از آن چیزی که در خصوص این فیلم دیروز بحث شد و گفته شد.
اردوبهشت، فیلم سینمایی اردوبهشت به کارگردانی محمد داوودی و به تهیه کنندگی محمد احمدی و به نویسندگی کاظم دانشی، یکی از آثار اجتماعی برجسته 44مین جشنواره فیلم فجر است. این فیلم یک رئالیسم اجتماعی تلخ و تجربه گرا را روایت می کند، با تمرکز بر مبارزه یک پدر برای احقاق حق و عدالت در فضای معاصر و پرتنش. روایت فیلم به شکلی نزدیک به زندگی روزمره روایت می شود و از دل موضوعات اجتماعی واقعی قصه ای تأمل برانگیز و اثرگذار می سازد. این فیلم که بر اساس یک اتفاق واقعی ساخته شده، داستان دختران کودک نوجوانی است که همراه با مدرسه به اردو می روند و در یکی از پارک های شهر تهران به قایق سواری می پردازند که ناگهان آب وارد قایق می شود و داستانی عجیب را رقم می زند. در اردوبهشت بازیگرانی چون حامد بهداد، ستاره پسیانی و شهرام حقیقت دوست حضور دارند که بازیشان به عمق روایت و تاثیرگذاری داستان کمک شایانی میکنه.
اینه که میگه چه ارتباطی به جنازه دوستی داره؟
دخترم بیرون آب کشته شده، چرا؟
سینمای اجتماعی سیاسی در چند سال اخیر با نگاه فیلمسازای نسل سوم انگار یه جان دوباره گرفته و بعد از فیلمهای موفقی از کارگردانان جوان در این ژانر، محمد داوودی هم سعی کرده که ذهنیت تازه و مستقلش رو از سینمای اجتماعی سیاسی به عینیت تبدیل کنه.
هفت و بچه توی من رفته زیر خاک.
دور افتادی دنبال چی میگردی؟
چرا همون اول جنازه‌ش رو به ما تحویل نداد؟
بگی چرا؟ چرا نگفتی؟ نیرو برو کشتی جنازه رو نمیدی؟
اردوبهشت یکی از همین کارهاست که دیشب در دهمین روز جشنواره فیلم فجر در آخرین سانس نمایش داده شد که فیلم شریف و جانداریه که دچار لکنت نمیشه، خودسانسوری نداره، حرفش رو صریح میزنه و مطالبه گره و هر کس که بعد از تماشای فیلم از سینما بیرون اومد هنوز تحت تاثیر فیلم.
شما اردوبهشت دیدین؟ چه سال بود فیلم؟
قصه تلخی بود دیگه، تلخ بود، تلخ برداخته شده بود.
بسیار فیلم خوبی بود، از اولش تا 20 دقیقه اولش فقط گریه کردم، ولی فوق‌العاده بود، فوق‌العاده داستانش. چون من تو اون سانه تو تهران بودم و شنیده بودم، واقعا یه چیزی بود که تو تنم نشست. خیلی ممنون، خیلی ممنون از همشون. این خیلی عالی بود، خیلی نفسگیر بود، خیلی خوب بود.
از اول تا آخر،
از اول تا آخر خیلی خوب بود.
اینا از جنازه عبا ندارم، از عکسش
عوض تک تک این بچه که رفتم باید تو اون بدید. احمد
این مسئله امنیتی شده،
فیل کنیم پرونده رو بذار.
برو عمر، برو.
مرگ بچه منو حاشا کردم تا صدای منو ببرم.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر.
بله آقای طالبی اشاره کردن که من در چه حالی بودم، اما نه، من واقعا همه تایمو گریه نکرده بودم آقای طالبی.
یعنی این که حالا فضای فیلم اجازه نمیده، یعنی شما تا میخواستی که تو موقعیت قرار بگیری یه دفعه،
یعنی اونجایی که میخواد بغض بتره متوقف میشد، حسابی اون فشار روحی روانی رو بریزه بیرون، خود فیلم متوقفش میکرد. ولی فشار روحی
موسیقی هم بعضی موقع شما رو جدا میکردش از اون حالا هوای
چیزی نداشت، یعنی پررنگی نداشت، میتونه
موسیقی.
میتونه درامش رو خیلی بیشتر بکنه و حس و حال رو ببره بالا. بعد این مود اینجوری که بشه قطعا مخاطبش رو به اونجایی میرسونه که بغضش بتره که های های گریه بکنه. اما از بازی آقای حامد بهداد که زمان زیادی رو در طول 2 ساعت و ربع به فیلم بر پرده بودن، یه چیزی که شاخص بود به نظر من اومد این بود که ریتم بازیشون رو خیلی خوب نگه داشتن. بله. یعنی تو موقعیت‌های مختلف و چند صحنه درخشانی که در فیلم وجود داشت رو ایشون رقم زدن، از جمله حضورشون در دادگاه و خصوصا من حتی نمیخوام بگم خود آقای بهداد، اون بخشی که تهدیک اون نظری میچرخید قشنگ ارجاع میداد به اون برخورد اولیه‌ای که پدر و دختر با هم داشتن، براش تهدید رو روی کیسه فریزر ریخته بود و داد به دخترش و خلاصه هیجانات ما رو همه رو خیلی بالا برد. این که یک داستان واقعی بر پرده سینما نقش میبنده من همیشه خیلی معتقد هستم. ببینید آقای طالبی، تاریخ سینمای جهان نشون میده که دهه اول یعنی 1910 تا 20 سینمای اقتباسی فرانسه همه جای جهان رو گرفته بود و در دهه دوم 1920 تا 1930 آمریکایی ها دیدن که فرانسوی ها گوی سبقت رو بردن ازشون، حالا چیکار بکنن؟ کار فرانسوی ها رو بکنن. برای این رفتن سراغ اقتباس از آثار ادبی. اقتباس همیشه خیلی زیاد کمک میکنه که داستان و فیلمنامه بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه، حفره های کمتری داشته باشه و بتونه مخاطب رو بیشتر با خودش همراه کنه. اینم چون از داستان واقعی بود به هر حال از این وجه بی بهره نبود.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم خانی. فردا میبینیمتون.
به امید خدا.
خدا نگهدار. متشکرم خانم. خدا.
خب ما حدود 4 دقیقه دیگه با این برنامه همراه شما هستیم. آخرین برنامه ما در خانه رسانه و خانه جشنواره. یکی از رفقای خوبمون، یکی از کسانی که عاشق سینماست و سالهاست در بدنه سینما داره فعالیت میکنه و خیلی خوش درخشیده، مسعود نجفی هستش که امسال عنوان رئیس خانه جشنواره هم به عهده ایشون بود. به مسعود نجفی سلام میگیم و خیلی خوش اومدید مسعود جان.
سلام آقای کنگلو عزیز، آقای طالبی عزیز، خدا قوت، خسته نباشید و شنوندگان عزیز برنامه تون یه خدا قوت ویژه به شما.
خیلی متشکرم.
بیشتر برای عرض خدا قوت خدمتتون رسیدم در آخرین دقایق برنامه تون، ویژه برنامه تون در جشنواره که خیلی خوش درخشیدین و پل ارتباطی خوبی بین جشنواره بودید با علاقمندان سینما.
سلامت باشین، شما هم خسته نباشین،
زنده باشین.
جشنواره خاص امسال بالاخره تمام شد.
داره تموم میشه، یه ازش اختتامی هست،
یه ساعت پایانیه دیگه،
ساعت پایانیه کاخ جشنواره و انشالله فردا یک اختتامیه خوب برگزار بشه و پرونده دوره 44 به خوبی بسته.
در مورد اختتامیه هم به ما بگین لطفا
جان.
فردا در مورد اختتامیه،
فردا ساعت 18 تالار وحدت قراره که اختتامیه برگزار بشه و برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره معرفی بشه.
موجه اختتامیه که
هنوز
تو شگفتانه ها هست.
هنوز
تو معمولا مجری تا آخرین دقایق فیکس نمیشه یا اعلام نمیشه. حالا هر چیزی که هستش انشاءالله فردا اعلام میکنه.
داورها چطور فردا؟ یه نامزدهای امشب معرفی میشن.
اونم هنوز چون الان همچنان در جلسه جمع‌بندی هستن که از صبح شروع شده و اینکه الان به امروز برسه و نامزدها مشخص بشن اونم هنوز مشخص نیستش.
توی ترکیب داورها از بازیگرها استفاده شده یا تهیه کننده و کارگردان اینا هستش. بسیار خوب، خیلی متشکرم از مسعود نجفی عزیز. امیدوارم که فردا هم اختتامیه خیلی خوبی داشته باشین و اینکه همیشه شما بدرخشین و
زنده باشین.
در واقع جناب آقای شاه‌سواری عزیز هم که همراهی خیلی خوبی داشتن، خیلی حرفه‌ای عمل کردن، برنامه‌ریزی خیلی خوبی بودش. از روند برگزاری چطور راضی بودین؟
برگزاری در واقع با شرایطی که داشتیم، بله، همین که حالا برنامه‌ها پیش رفت، فیلم‌ها به نمایش در اومد، نشست‌ها رو تا الان همه رو برگزار کردیم، برنامه فوتوکال رو برای اکثر فیلم ها داشتیم و بیرون از اینجا هم سینماهای مردمی، سانس های فوق‌العاده‌ای که بیش از 40 سانس فوق‌العاده، ببخشید، بیش از 90 سانس فوق‌العاده در این شب ها داشتیم و در شهرستان ها هم که از 15 هم شروع شده اونجا هم استقبال خوب بوده و 120,000 قطع ویلی تا تقریبا ساعتی پیش که صحبت میکردم فروخته شده که تا 22 ادامه داره.
دیشبم این که حالا مثلا از ما بیرون میپرسن که خبری هست، حالا با توجه به شرایط خاص امسال خبری هست یا جشنواره نیست، من فقط اینو به شنونده هامون بگم که مثلا برای فیلم مثل اردوبهشت دیشب ما 4 تا سالن
پردیس ملت تقریبا ظرفیت 1300 نفر کامل پر بودن.
بله. فقط آخرین سوال در خصوص بهترین فیلم از نگاه تماشاگر،
اونم آماریه که خانه سینما داره روزانه اعلام میکنه، این
مشخص میشه،
اونم در اختتامیه. من فکر میکنم به در نهایت به 5 تا فیلم برسه و برگزیده اختتامیه معرفی.
5 تا رو معرفی میکنی؟
فکر میکنم روال سالهای قبل به این شکل بوده و فکر میکنم امسال هم همین روال باشه.
مسعود نجفی عزیز خیلی متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدیم
خیلی
که دیدیم.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ. صدا بردار خوب ما علی خلیزاده عزیز بود، آقای خلیدپور،
علی خلیدپور،
خیلی متشکرم.
احسان رستم آبادی عزیز،
احسان جان داری من زنگ میزنی؟ شاید پدر بزرگواره.
خب
و سیروس رنجبی هم خیلی متشکرم.
اکبر عالی قد،
بله.
امیر حامد حاتمی عکاس ما که فضای مجازی رو داشته،
بله. خانم الهام وحدت هم که گزارشگر برنامه ما بودش. از مهدی شاهرزایی هم خیلی متشکرم. فقط امروز مهدی رو در داخل استودیو نداشتیم، مهدی عزیزم که هر روز همراهشون بودیم.
بله همین. آها خانم خانی هم که کارگرد، میگم کارگرد، کارشناس برنامه ما بودن که هر روز ما مزاحمشون میشدیم و میبدن اطلاعات فیلم ها رو بهمون میدادن. منم امروز باید خداحافظی بکنم چون عازم سفری هم برای سفر کاری البته.
بله بله.
و شالله خوشحال شدم امسال کنار شما بودم.
خیلی خوب بود. سپاس از پیمان طالبی عزیز که در ویژه برنامه کافه رادیو در کنار ما بود. فردا ساعت 3 بعد از ظهر همراه شما خواهیم بود در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. بله فیلم سینمایی استخر ساخته یه سروش صحت ساعت 16:30 در خانه جشنواره به نمایش در میاد و فیلم سینمایی مولا. بله
مولا رو داریم ما.
بله به کارگردانی در واقع عباس لاجوردی که نویسندگی و تهیه کنندگیش هم به عهده ایشون هستش. عباس لاجوردی با اتون خداحافظی میکنیم.
آره تنها فیلمیه که با هوش مصنوعی ساخته شده، کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده،
البته خارج از بخش مسابقه هستش.
بله.
درود بر شما و خداحافظ.
خداحافظ.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، Yes رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی Yes تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی واقعا تصمیم میگیره یا اینکه فقط داره دستورات رو اجرا میکنه؟ چون خیلی هاتون توی قسمت‌های مختلف برنامه گس این فیدبک رو دادین که دوست دارین در مورد سوالات عمیق فلسفی توی حوزه هوش مصنوعی صحبت بکنیم و بعد با جواب‌های فنی بریم یکم کنجکاوی بکنیم که ببینیم دقیقاً چه اتفاقی داره توی اون الگوریتم‌های جعبه سیاه هوش مصنوعی میفته. توی این قسمت هم می‌خوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. می‌خوایم در مورد یکی از پرتکرارترین سوال‌هایی که این روزها مطرح میشه صحبت بکنیم. اون پرتکرارترین سوال‌ها که احتمالاً توی ذهن شما که شنونده برنامه گس هستین هم هست، مثلا اینه که نکنه یه روزی هوش مصنوعی خودش تصمیم بگیره یا اینکه نکنه از کنترل انسان خارج بشه. این سوال هم است، هم آدمای عادی میپرسن، هم مدیران میپرسن، هم حتی خود متخصصای حوزه فناوری جوابشو دقیق نمیدونن و در موردش سوال میپرسن و سوال کاملا به جایی هم هست. به خاطر همین توی این قسمت میخوام خیلی شفاف بدون اغراق و بدون اینکه همدیگر رو بترسونیم به این موضوع بپردازیم که هوش مصنوعی امروز چقدر اختیار داره و اینکه واقعا چه کارهایی رو خودش انجام میده. بیاین یکم عمیق به این موضوع نگاه کنیم. اول از همه بیاین ببینیم که اصلا تصمیم گیری یعنی چی. اینجا یه سوء تفاهمی وجود داره که من میخوام قبل از هر چیز در موردش صحبت بکنیم. اون سوء تفاهم چیه؟ وقتی ما انسان‌ها تصمیم میگیریم، احساس داریم، تجربه شخصی داریم، انگیزه و ترس داریم و گاهی وقتا حتی غیر منطقی عمل میکنیم. اما تصمیم گیری توی هوش مصنوعی اصلا شبیه انسان نیست. توی مدل هوش مصنوعی تصمیم گیری یعنی اینکه انتخاب محتمل ترین یا بهینه ترین گزینه بر اساس داده ها و قوانینی که از قبل تعریف شدن. سخت شد؟ یه بار دیگه بگم. انتخاب محتمل ترین یا بهینه ترین گزینه بر اساس داده ها و قوانینی که از قبل تعریف شدن، نه بیشتر نه کمتر. حالا هوش مصنوعی یا مدل های هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیرن؟ مدل های هوش مصنوعی داده رو دریافت میکنن، الگوها رو یاد میگیرن و بر اساس احتمال خروجی میدن. مثلا تشخیص میدن که این تصویر احتمالاً گربه است، یا این ایمیل احتمالاً اسپمه، یا مثلا این مسیر احتمالاً سریع‌تره. اما نکته مهم اینه که مدل هوش مصنوعی هدف رو انتخاب نمیکنه، هدف رو ما بهش میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما به یک مدل هوش مصنوعی گفتیم که هدف تو اینه که ایمیل های اسپم رو تشخیص بدی و نذاری بیاد توی میل باکس من، یا مثلا ما بهش گفتیم هدف اینه که اگر من دو تا نقطه رو توی نقشه مشخص کردم، تو سریع ترین مسیر خودرویی بین این دوتا رو پیدا بکنی و به من بگی. پس هدف رو ما تعیین کردیم. در واقع وقتی که مثلا شما یه اپلیکیشن مسیریابی رو باز میکنین، توی اپلیکیشن چند مسیر مختلف بررسی میشه، ترافیک، فاصله و زمان رو میسنجه و بهترین مسیر رو پیشنهاد میده. آیا این چیزی که الان دیدیم بهش میگن تصمیم گیری؟ بله، به معنای فنی بله. اما مقصد رو شما انتخاب کردین، معیارها رو انسان‌ها تعریف کردن، مثلا این معیار که ما برامون سریع‌تر رسیدن موضوع مهمتریه، یا اینکه مثلا از اتوبان رد بشیم ترافیک کمتر باشه برامون موضوع مهمیه، یا هر چیز دیگه‌ای، و همینطور قوانین رو هم انسان‌ها نوشتن. مدل هوش مصنوعی فقط محاسبه میکنه. پس چرا بعضی وقتا میترسیم؟ در واقع ترس از کجا میاد؟ به خاطر اینکه تصمیم‌های AI خیلی سریعن، خیلی هم پیچیدن و گاهی دلیلشون برای ما شفاف نیست. به خاطر همینه که ما به مدل‌های هوش مصنوعی میگیم بلک باکس یا جعبه سیاه. توی یه قسمت دیگه در مورد این موضوع خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر صحبت کرده بودیم که داخل شبکه‌های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network دقیقاً چه اتفاقی میفته. این موضوع مربوط به همون قسمت میشه. اگر گوش ندیدین میتونین برین اون قسمت رو هم بعداً دوباره گوش بدین. این جعبه سیاهی که داریم در مورد صحبت میکنیم، یعنی ما نتیجه رو میبینیم ولی دقیقاً نمیدونیم که داخل مدل چه اتفاقی افتاده، یعنی نمیدونیم به چه دلیلی مدل همچین تصمیمی رو گرفته، ولی داریم نتیجه رو میگیریم و نتیجه هم معمولاً با یک اکوریسی یا دقت خاصی نتیجه خوبیه. همین ندونستن است که ترس رو ایجاد میکنه، همین که ما نمیدونیم چرا مدل یه تصمیم خاصی رو گرفته. حالا سوال بعدی اینه که آیا هوش مصنوعی اختیار هم داره؟ پاسخ کوتاهش اینه که نه، اختیار نداره. مدل هوش مصنوعی اراده نداره، آگاهی نداره، خواسته شخصی نداره. اگه بهش بگین که مثلا بهینه ترین گزینه رو انتخاب بکن، این کارو میکنه. اگه هدف اشتباه باشه، نتیجه هم اشتباه میشه و در کل مسئولیتش همیشه با انسانه. البته این چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم تا قبل از اینه که AGI یا مدل‌های هوش مصنوعی عمومی بیان. اگه اون مدل هوش مصنوعی بیان، ممکنه که واقعا هدف خاص خودش رو هم داشته باشه، اراده خودش رو هم داشته باشه، علاقه خودش رو هم داشته باشه و بعد دیگه مثلا تبدیل به یه گونه‌ای بشه که بگه خب این گونه‌هایی که مثلا غیر از مدل‌های هوش مصنوعی هستن یا مثلا گونه انسانی هستن، دارن انرژی زیادی مصرف می‌کنن یا مثلا دارن آسیب زیادی به زمین می‌زنن یا هر چیز دیگه‌ای و بعد تصمیمات دیگه‌ای بگیره. ولی فعلا موضوعی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم موضوع مدل‌های هوش مصنوعی هستش که الان وجود داره. حالا نقش انسان اینجا کجاست؟ توی سیستم‌هایی که درست طراحی شدن، انسان هدف رو تعیین میکنه، محدودیت‌ها رو مشخص میکنه و انسان هم هستش که تصمیم نهایی رو تایید میکنه. به این میگن human in the loop، یعنی انسان در حلقه تصمیم گیری. هر جای این حلقه انسان حذف بشه، خطر هم شروع میشه. حالا آینده چجوریه؟ توی آینده مدل هوش مصنوعی تصمیم‌های بیشتری پیشنهاد میدن، سرعت تحلیل بالاتری هم دارن و نقششون هم پررنگ‌تر میشه. اما اگه درست استفاده بشن، مدل هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان رو بگیرن، بلکه قرار تصمیم گیری انسان‌ها رو دقیق‌تر بکنن، مثل یه مشاوری که خیلی سریع باشه، نه یه رئیس. پس میخوام بهتون بگم که وقتی در مورد این صحبت میکنیم که مدل‌های هوش مصنوعی میتونن ترسناک باشن، بیشتر ذهنیت ما اینه که از کنترل خارج بشن، یعنی بریم به این سمت که ما مدل‌های هوش مصنوعی داشته باشیم که خودآگاهی داشته باشن و خودشون رو بشناسن و کم کم برن به سمت این که بگن که خب ما یه موجوداتی هستیم که نمیخوایم زیر مجموعه موجودات دیگه‌ای باشیم، نمیخوایم از موجودات دیگه‌ای تبعیت بکنیم، در واقع موجوداتی باشن که بخوان طغیان بکنن. و این چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم مربوط میشه به AGI یا مدل‌های هوش مصنوعی عمومی که فعلا وجود ندارن. همونطوری گفتم فعلا خیلی از مجموعه‌های بزرگ مثل OpenAI با صحبتایی که مدیر عاملش میکنه مارک زاکربرگ و حتی مجموعه‌های دیگه دارن اعلام میکنن که ما داریم به سمت AGI ساختن میریم، یعنی داریم میریم به سمت این که مدل‌هایی رو بسازیم که بتونن خودشون تصمیم‌گیری‌های سطح بالاتری انجام بدن، بتونن خودآگاهی حتی داشته باشن در این مراحلی و خیلی چیزای دیگه. این موضوعی هستش که ممکنه در آینده خطراتی رو داشته باشه، ولی در حال حاضر مدل‌های هوش مصنوعی به اون سطح نرسیدن و فعلا میتونیم بگیم که جای نگرانی نیست توی آینده خیلی نزدیک. خیلی خوب، توی این قسمت هم در مورد یکی از اون سوالاتی صحبت کردیم که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده، در مورد اینکه هوش مصنوعی میتونه برای ما خطرناک باشه یا نه، هوش مصنوعی میتونه به ما در واقع غلبه بکنه یا نه، و اینکه هوش مصنوعی از خودش اراده و اختیار میتونه داشته باشه یا نه. منتظر باشین قسمت بعدی میریم سراغ یکی دیگه از موضوعاتی که توی حوزه هوش مصنوعی خیلی جذابه و میخوایم یه مقدار عمیق‌تر، یه مقدار بیشتر وارد جزئیاتش بشیم و توی برنامه گس اونو پوشش بدیم. منتظرمون باشین. من پوریا حداد هستم. برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه. گس.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
چقدر ترافیکه، به بانک نمیرسن.
تو این ترافیک میخوای یه کیو بهت بدم دیگه نری بانک؟
کیو؟
انجام سریع و آسانتر کارای بانکی با کیو بانک، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. با کیو بانک از افتتاح حساب تا پرداخت وام همه چی آنلاینه. همین حالا کیو بانک رو نصب کن.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه داره.
الو اسد جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام باتری تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان، باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
صدای خنده و شادی فرزندان شما به گوش میرسه، بهشون نگاه میکنید و به لبخندشون با لبخند پاسخ میدین، اما یه گوشه‌ای توی دلتون همیشه نگرانی وجود داره که آینده فرزندم چی میشه. با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان آینده فرزندان خود را بیمه کنید تا دلنگرانی هاتون کمتر بشه. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، برای رفع دلنگرانی.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید صدا رو نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
با توجه به سهم بالای گاز در سبد مصرفی انرژی خانوار، با مدیریت استفاده از این نعمت الهی میتوان به شکل قابل توجهی از ایجاد آلاینده های محیط زیستی جلوگیری کرد.